على أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداه واللأن الطائم لأعدائهم أجمعين اللهم كن وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل در فرج آقا و مولامون نورانی شدن قلب های هممون به معارف قرآن و اهل بیت سلامتی همه شیعان امیر المؤمنین هر جا که هستند و آماده شدن محفل نورانی دعا و مناجاتمون صلواتی خط بفرمایید. خب خیلی خدا رو شکر میکنم که توفیق شد که خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم. بحثی که دیشب شروع کردیم مقدمه بود. عرض کردم که خداوند متعال رزقهای بزرگ و متنوعی رو در ماه مبارک رمضان برای شما گذاشته. بحث کردن در باب این ارزاق هم فرصت مشبع و جدی میطلبه. از جمله اون رزقها شب مناجات دعاست، قرب، توبه و استغفار، رسیدن به مقامات مختلفی است که در دعاست. ما گاهی اوقات از رزق دعا که بحث میکنیم متوجه نیستیم که در دعا رزقهای متنوعی در خود دعا هست. همین که انسان در دعا به مقام حمد برسه، شما ببینید یه دعای شریف افتتاح که میخونید، یکی از مقامات جدی که در دعای افتتاح دارید بهش نزدیک میشید مقام حمد اصلا، که به یه درکی از جمال الهی که برسید تازه میتونید شروع کنید به حرف زدن. تصویر ابتدایی از شروع پیام الهی که توسط سوره حمد باش باز میشه همینه دیگه. شما با الحمدلله تازه کار رو آغاز میکنید، میرسید به بندگی، استعانت، عبودیت، میرسید به یه دعای ویژه صراط میخواید. با چی شروع میشه؟ حمد. در دعا این اتفاقا میفته. حالا اینا بحثش جای خودش، باید ازش گفتگو بکنید. فرصتش هم حقیقتاً در ماه مبارک رمضان فرصت ویژه‌ای است برای این بحث ها. این جنس از بحث ها رو شما به این راحتی حتی تو محرم و صفر هم نمیتونید بحث کنید. اقتضاء اون ایام و کیفیت بحثی که میطلبه با جنس بحث ماه مبارک رمضان بسیار متفاوته. ماه مبارک رمضان از جنس بحث های آرام معارفی پایه‌ایه. این مختصات ماه مبارک رمضانه. خب یکی از مهمترین رزقهایی که قرآن در باب ماه مبارک رمضان خودش ازش بحث کرده خود قرآنه. از رزقهای جدی ماه مبارک رمضان قرآنه، بلکه مهمترین رزق در ماه مبارک رمضان قرآنه. در سوره مورک بقره قرآن میگه خدا از شما روزه میخواست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا میخواست روزه از شما طلب کنه. از ارکان سلوک معنوی انسان روزه است. منتها خدا میگه من این روزه شما رو کجا قرار دادم؟ ایام معدودات، یه ایام شمرده شده و ویژه است. چیه اون؟ آیه بعد میفرماد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان این روزه شما قرار گرفته. نسبت این دوتا با هم چیه؟ در خود آیه شریفه انتهای اون آیه فرموده است ولتکبر الله علی ما هداکم. از مهمترین کارهایی که شما با روزتون در ماه مبارک رمضان دارید انجام میدید میگید خدا دست درد نکنه قرآن به ما دادی. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن بود. خدا این نسک بزرگ که روزه است رو در این ماه قرار داده که ماه قرآنه. برای همین ماه مبارک رمضان پیچیده شده با مسئله قرآن. از مهمترین رزقهای ما هم همینه. حالا البته ارتباط ماه مبارک رمضان با نزول قرآن و لیلة القدر و اینا بحثای پیچیده تری هم داره، من وارد اونا نمیخوام بشم، که این روزه شما به تقدیر شما، آماده شدن شما برای تقدیرتون، اینا ربط داره، اینا بماند، اینا بحثایی است که حالا جای خودش باید دنبال کنید. پس موضوع بحث ما رزق قرآنه. من در مورد رزق قرآن یکی دو تا نکته بهتون بگم، وارد بحث سوره ابراهیم بشیم، چون موضوع بحث ما سوره ابراهیمه. ما میخوایم این چند شبی که خدمت عزیزان هستیم در باب سوره ابراهیم چند تا موضوع از موضوعات مهم سوره ابراهیم رو بحث کنیم. ولی قبل از اینکه وارد سوره ابراهیم بشیم، من یه چند تا نکته در مورد خود قرآن بهتون بگم. من دیشب هم یکی دو تا اشاره کردم، مکمل اون اشارات دارم عرض میکنم. نکته اول این است که حقیقتاً ما در باب مسئله قرآن کمکاری داریم. کمکاری. از این حرف بگذریم که عده‌ای میگویند که آقا ما یه سفر رفتیم مکه مدینه، مثلا چه جلسات تلاوت قرآنی دیدیم و نمیدونم اینا، این حرفا رو بذارید کنار. اصلا مقصود من اینا نیست. من اصلا در مقام مقایسه فرهنگ قرآنی شیعی با عامه نیستم، اصلا این بحث رو بذارید کنار، من دنبال این بحثا نیستم، دنبال اینم نیستم که اون اتفاقی که در دستگاه برادران عامه داره میفته اتفاق خوبیه یا بدیه، من اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم. نکته من اینه که ما به عنوان پیروان وجود مقدس امیرالمؤمنین که دریای قرآن از سینه علی علیه السلام جوشید، در امت جاری شد، اینو بدونید. اون کسی که سینه اوست علمن جمای قرآن بود امیرالمؤمنین بود و حضرات معصومین تابعین اونها میشن، عرض کنم که اصحاب حضرات معصومین، آرام آرام میشن جریان تشیع. اگر به ما الان به شما بگن مالک قرآن کیه، قرآن دست کیه، جواب این سوال چیه؟ وجود مقدس بقیت الله اعظم. قرآن دست ایشونه، قرآن دست من و شما نیست. اما اینم بحثش توضیح میخواد، حالا رسیدیم به سوره ابراهیم، عرض میکنم که این کتاب حقیقتش تو سینه یه عده‌ایه، در جان وجود مقدس نبی اکرمه. اما اگر مسئله تشیعه، که تشیع یعنی شعاع امام شدن، شیعه یعنی ذیل امام منور شدن، انسان اگر لقب شیعه به خودش چسبوند، برچسب تشیع به دوش گرفت، باید دنبال رزق بزرگ قرآن به دست امام صادق باشه، به دست وجود مقدس بقیت الله اعظم باشه. این برای ما خیلی افته، خیلی برای ما بده، بعضی حرفا نزدنیه واقعا، که ما عمر 60-70 ساله از خداوند متعال بگیریم بعد به ما بگن آ سوره مثلا کهف. باز خدا رحمت کنه آقای سلحشور یه فیلم ساخت در باره اصحاب کهف، یه چیزی از داستان اصحاب کهف ما به گوشمون خورده، ما سوره کهف چیکار داره میکنه؟ اما حسبتن اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، چی کار میخواد بکنه سوره کهف باهاتون؟ قرآن میخواد یه بلایی سر من شما بیاره، یه آدم دیگه میخواد متولد بکنه، بگذارید قرآن این بلا رو سرتون بیاره، بگذارید قرآن قلبتون رو سیراب کنه. یه استاد بزرگوار داشتیم خدا حفظش کنه، ایشون فرمود قرآن اگر اهل قرآن شدید یه جوری میشید که قرآن دست میگیرید دیگه خسته نمیشی. فرض بفرمایید ها، مثال پرت نمیزنم، فرض کنید الان وجود مقدس بقیت الله اعظم ارواحنا له الفدا حضرت بیان یه جلسه بگن خصوصی تو با امام زمان، خستم میشی؟ یا من خسته شدم دیگه، من میخوام برم، ببخشید آقا قربونت برم، من میخوام بلندشم برم، خستم میشی از امام زمانت؟ قرآن اینجوریه ها، قرآن عدل امامه ها. اگر من قرآن دست میگیرم دو صفحه تلاوت میکنم دیگه خسته شدم، حالا ببندم اون کارهای دیگه همونو بکنیم، کار مهم میداریم. اگه دیدید این حالت درتون هست، بدونید ارتباط با این حقیقت ندارید، نفهمیدید این چیه. چون اگه انسان درک بکنه این چیه، این موجود چه حقیقتی است، آدم سیر نمیشه از اون که یعنیت کردین چی میخوام عرض بکنم. ببینید این اصلا من گاهی به رفقا میگم ایام دعا که ماه مبارک رمضان ایام دعاست. چی میخواید از خدا؟ چی میخواید از خدا؟ قرآن خواستی دعا از خدا؟ خدای سر قرآن به ما بده. خدای من اصلا هیچ ارتباطی با این حقیقت ندارم. نشه روز قیامت دست ما رو از قرآن جدا کنی. قرآن، این نکته اول. نکته اول هم چیه؟ بهره‌مندی ما از حقیقت نورانی که خداوند متعال در قلب وجود مقدس نبی اکرم روشن کرده خیلی کمه، خیلی کمه. این جمله رو از مرحوم علامه طباطبایی دارم بهتون میگم. میدونید مرحوم علامه که خب مفسر بزرگ شیعی است و صاحب کتاب شریف المیزان رو میشناسید دیگه، مرحوم علامه یه مطالعات تفسیری داشته که لابلای اون مطالعات تفسیریش تفسیرش رو نوشته. این یه کار ایشون بوده. یه کار دیگری ایشان انجام میداد که موازی این کارهای تحقیقاتی که انجام میداد قرآن میخونده. هر چند وقت یه بار یه دور قرآن ختم میکرد، حالا عددش هم من یادم نیست، یه ماه دو ماه یه قرآن ایشون ختم میکرد، منهای اون مطالعات دقیقی که مثلا ایشان داره سوره مرک ابراهیم رو داره مینویسه. این جمله از ایشون معروفه. مرحوم علامه فرمودن من هر بار قرآن رو ختم میکنم برمیگردم دوباره شروع میکنم، به این میگن حال مرتحل. در روایت ما هست حال مرتحل یعنی این، یعنی انسان حرکت کنه بره قرآن رو جلو تمام کنه برگرده دوباره، به این میگن حال. مثل کسی که داره ارتحال پیدا میکنه، حرکتی داره، سیری داره و بهره‌مندی. ایشون میفهمد وقتی من میخونم میرم تا دوباره برمیگردم اول، دوباره با یک حقایق جدیدی مواجه میشم. این قرآن اینجوری ها. شما یه کتاب، حتی دقیق ترین کتاب فلسفی رو بذارید وسط، اهلش باشی بخونید تش در میاد، بگه چی گفته حالا؟ یه کسی مثل خود من یه ذره جلوتر یه فکرای کرده، زحمت هم کشیده، خدا همشون هم رحمت کنه، ولی کتاب یک فیلسوف تهش رو میخونی میبینی یه فکر انسانیه، ممکنه فکر محترمی هم باشه، کوچکش نمیخوایم بکنیم ها. ولی این هیچ ربطی به کتاب قرآن نداره. این کتاب در روایت میگه بحر لاینفد، دریای بیمنتها. دیدید در این اقیانوس ها مثلا فرض بفرمایید مثلا تا چند کیلومتری میرن پایین تو اقیانوس، میگن از یه جای پایینتر ما نرفتیم. بعد از یه دوره میگن امروز مثلا تکنولوژی در غواصی امکان رفتن در عمق فلان رو فراهم کرده. ما وارد اون عمق که میشیم، وارد یه عالم دیگری داریم انگار میشیم. اینجوریه. در روایت ما قرآن به همین تشبیه شده، میگه تو قرآن اینجوریه. آدم 40 سال 50 سال از خدا عمر میگیره رو قرآن کار میکنه، استخون خودتون رو خورد میکنی تو معارف قرآن، تازه آدم میفهمی که هیچی ما از قرآن نمیدونیم. این قرآن چیزیست که نبی اکرم باهاش کار میکرد. امام زمان وقتی میاد اون عصر ظهور بزرگ رو امام با قرآن رقم میزنه. ما خیال میکنیم مثلا حالا دیگه قرآن میخونیم و اینا، امام خودش میاد همه یه کاری که امام زمان میکنه، همونطوری که همه یه کاری که وجود مقدس بقیت الله عرض میکنم وجود مقدس نبی اکرم انجام داد، همش و همش ذیل قرآنه. ما طرح دیگری نداریم، طرح ختمی قرآنه. ببینید عرضم کجاست، ببینید ما چقدر برداشتیم، چقدر ما بهرمند شدیم. البته ما بهرمندی های غیر مستقیم داریم، ما بهرمندی های غیر مستقیم داریم. این محبتی که از وجود مقدس سید الشهدا در قلب شماست، بهرمندیه غیر مستقیم شما از معارف قرآن. اینجوریه. کجا گفته قرآن مثلا در سوره مرگ حجرات فرموده است ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، حضرت فرمودن آیه رو دیدی فهو حب امیر المؤمنین. اینجا قرآن داره در باب حب علی علیه السلام حرف میزنه. ما نمیدونستیم قرآن کجا داره این حرفو میزنه، چطوری داره این حرفو میزنه، ولی ما از محبت امیرالمؤمنین قلبمون سیراب شده. این معارف قرآنه که بهتون رسیده، با واسطه بهتون رسیده. اگر با قرآن اونس پیدا کنید آرام آرام فهمید عجب عجب چیزیه. اینجوریه. این خاطره رو عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما آیه علوی گرگانی، ایشون تعریف میکردن که یه جمعی از پژوهشگران قرآن رفته بودن خدمت ایشان. ایشون فرموده بودن که یه خاطری رو بلاواسطه از علامه طباطبایی دارم براتون نقل میکنم. آیه علوی اینو تعریف میکرد، ایشون فرمود خود علامه اینو به من فرمودن. ایشون فرمودن که مادرم سبب شد که من رفتم به سمت این که کار قرآنی و مطالعات قرآنی داشتم، ولی اینکه به صرافتش افتادم که تفسیر بنویسم، مادرم اینو مسببش بود. کجا؟ ایشون فهمود من خیلی مادرم رو دوست داشتم، مادرم از دنیا رفت، شبی خواب مادرم رو دیدم، مادرم به من گفت تو زمینه‌های مختلفی نفس زدی، بس نیست؟ نمیخوای بری سراغ حقیقت وحیی که خدا قد تجلی الله فی کتابه، خدا در این کتاب تجلی کرده، خودشو به شما نشان داده، نمیخوای بری سراغ این؟ چون میگه من از خواب بلند شدم عوض کردم برنامه علمیمو، گفتم دنبال یه مأموریت دیگری میخوام برم. ایشون این خاطره رو چون مستقیم از زبان خود آقای علوی شنیدم، دارم بلاواسطه براتون نقل میکنم. خدا رحمت کنه ایشان را. اینجوریه. خب این نکته اول. نکته دوم در باب رزق قرآن این است که یه مسئله ای رو قرآن در سوره مرگ علق ازش بحث کرده. خب سوره علق طبق نظر مشهور مفسرین و اهل علوم قرآن سوره ابتدایی نازله به نبی اکرمه، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آیات بعثته. حالا این اختلاف درش هست ولی مشهور همینو میگن، مفادش هم میاد به شروع بعثت، حالا کار نداریم، ولی این مسلمه در نزد همه که سوره مرگ علق اگر ابتدای بعثت هم نبوده از ابتدایی ترین آیات نازله به نبی اکرمه. این محل بحث نیست. در سوره مبارکه علق که حضرت معلومه اقرا، این اقرا خواندن به کتابت و نوشتن و سواد و بی سواد و این چیزا نیست، حضرت قرار قرآن بخونه و خواندنش سبب می شود که در عالم این قرآن جاری بشه. قرائت قرآن توسط نبی اکرم قرآن رو در عالم جاری می کنه. حضرت داره قرائت می کنه که قرآن داره میاد بین من و شما، یه اتفاقی می افته. اونجا قرآن یه تعبیری داره. نکته دومم اینه، اینو خوب توجه کنید. قرآن فرموده است که در مقابل این وحیی که ما به این حضرت دادیم، به آقامون وجود مقدس نبی اکرم دادیم که در عالم قرار ساری و جاریش بکنه، یه عده می ایستند، قبول نمی کنن، انکارش می کنن. تعبیر آیه اینه ان الانسان، بگین لیتغا، معلومه یه کسانی در مقابل این حقیقتی که دادن به نبی اکرم، قرآن از ابتدا به خود حضرت داره میگه، میگه بدون ای رسول ما تو میری وسط این مردم، شروع میکنی قرآن رو برای اینا خواندن، قرار جان اینها رو با قرآن سیراب بکنی، ولی بدون همه از تو قبول نمیکنن، یه عده‌ای هستن در مقابل تو میایستن، یه عده‌ای در مقابل تو خواهند ایستاد. کی در مقابل تو میایسته؟ نکته رو بگیرید، اهل طغیان. چرا به طغیان میرسن؟ این طغیان معلومه در مقابل قرآنه، در مقابل اون حقیقتی که به نبی اکرم دادن. کیا در مقابل اون میستن؟ قرآن میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اگر خودشو مستغنی ببینه، از چی مستغنی ببینه؟ از قرآن. میگه من نیازی ندارم. رسول الله میگه آقا من یه چیزی برات آوردم، من واجد یه چیزی شدم، خدا قلب من رو روشن کرده به یه چیزی. میگه من نیاز ندارم، من خودم بلدم. چیو بلدی؟ میگه من خودم بلدم زندگی کنم، من برای زندگی کردم نیاز به تو ندارم. چی سبب میشه انسان از قرآن محروم بمانه؟ استغنا. استغنا یعنی خیال میکنم خودم دستم منهای رسول الله پره. میبینید قرآن در سوره مرکب بقره، نبی مکرم اسلام آمد مدینه، دست یه عده رو میخواد بگیره، یه عده قبول نمیکردن. تو مدینه که حضرت دیگه بالاخره یه شهری برای یه حرکتی دارن راه انداختن و فلان، قبول نمیکردن. یه عده‌ای نفاق داره تو مدینه، تازه یه چیزی متولد شده به اسم نفاق. اصلا ویژگی منافق عزیزان همینه، خوب به این نکته توجه کنید. منافق شما به کی میگید؟ مسلمونه، مسلمون که هست. چیو قبول نداره؟ اینکه دست رسول الله پره، اینو قبول نداره. یه این آقا قرار نیست همه چیو این آقا حل کنه، خودمونم بلدیم یه چیز رو حل کنیم. مثلا شاخصترین جایی که ما نفاق رو میشناسیم چیه؟ نسب امیرالمومنین. ما رسول الله یه کاری داره براتون میکنه دیگه، این به دلالت کی بوده؟ به دلالت قرآن بوده. بلغ ما انزل الیک من ربک، درسته؟ محل ابلاغ بود. میگن ما خودمون یه طرح داریم، چرا همیشه طرح تو رو ما باید دنبال کنیم؟ مگه تو کی هستی؟ حالا یه چیزی خدا بهت داده، همه سوالای عالمو تو باید حل کنی؟ اول سوره بقره چی میخونید؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. ما این لا ریب فیه رو نفهمیدیم مثلا قرآن چی داره میگه. میدونی لا ریب فیه اصلا معناش چیه؟ معنی لا ریب فیه چیه؟ میگن لا شک فیه، شکی درش نیست. یه عده‌ای در مقابل رسول الله میگفتن ما شک داریم، تو چی آوردی؟ تو واقعا همه مشکلات رو میتونی حل کنی؟ خودمون نباید فکر کنیم، خودمون نباید کار کنیم، خودمون نباید تو یه جایی سلام مصلحت کنیم، یه نسخه‌ای بپیچیم؟ مگه سر امیرالمومنین چی کار کردن عزیزان؟ رسول الله یه مسیر رو براشون باز کرد، گفتن آخ خودمون یه مصلحت سنجیایی داریم، یه دو تا چارتایی داریم. قالوا انما نحن مصلحون. همین ابتدا سوره بقره همین هست دیگه. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، درستش میکنیم. الا انهم هم المفسدون ولكن المنافقين لا يشعرون. اینا عالیشون نیست، در مقابل رسول الله دارن حرف میزنن. کسی اگر بفهمه که من شک به رسول الله، دست این آقا پر شده اومده. الان جوان حزب اللهی مذهبیش میگه ازدواج کن، میگه حاج آقا دوره یه حرفای گذشته دیگه، یعنی منطق رسول الله منم امروز با توجه به اقتضا امروز، هر حرفی میخواد پیش بزنید، هر عنوانی میخواد براش دور، من خودم یه دو تا چهار تا دارم، این قسمت از دین دیگه الان وقتش نیست. بعد میری یه مسیری رو میری، با کله انسان میخوره زمین. ریشش کجاست؟ استغناء عن الوحی، یعنی من نیاز ندارم تو اینجا به این آقا، من نیاز ندارم. آقا بازارتو میخوای مدیریت کنی؟ بله. نیاز به رسول الله هم داری؟ نیاز به رسول الله هم داری؟ نیاز به قرآن داری اینجا یا نه؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی طغیان میکنه که خودشو مستغنی ببینه. مقابل مستغنی چیه؟ کسی که خودش رو غنی میپندارد. ما که غنی نیستیم، ما مستغنی میبینیم خودمونو. ان رآه استغنا، کسی که اینجوری خودش رو میبینه در مقابلش چیه؟ فقیر. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. والله هو الغنی الحمید. این والله هو الغنی الحمید فقط مربوط به خزائن مادی نیست. ما برای اینکه قدم از قدم در این عالم برداریم و نیاز به قرآن داریم. اینه که امیرالمؤمنین میگه از من بپرسین، سلونی، از من بپرسین، چون قرآن دست منه، تو نیاز به من داری. اینا دارین چی میخوام عرض بکنم؟ کجا ما از قرآن جدا میشیم؟ اونجا که احساس نمی کنم. زن و شوهر الان با هم مشکل دارن، اختلاف دارن، چی بذاریم وسط مشکل رو حل کنه؟ برای خودش میگه من برای خودم یه محاسباتی دارم، دو تا چهار تا، اونم میگه منم برای خودم یه محاسباتی دارم. این دو تا مگه با هم جمع میشن؟ هر کی برای خودش محاسباتش داره. دو تا خدا هیچ وقت با هم جمع نمیشن. اگه برای خودش منطق خودشو داره. اگر احساس نیاز به قرآن کردی، قرآن رو گذاشتی وسط، شاید یه اتفاقی بیفته، شاید یه اتفاقی بیفته. نکته دومم چیه؟ ما الان اگر به ما بگن خداوند متعال آب رو در عالم جمع میکنه، هممون نگران میشیم. یا ما حقیقت حیات ما به آبه. جعلنا من الماء کل شیء حی، همه حیات رو خداوند متعال به آب نسبت داده، درسته؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی. در روایات ما ماء به حقیقت وحی تفسیر شده. انزل من السماء ماء، خداوند متعال از آسمان یه آبی رو فرستاده. حیات شما با اونه. روایات تأویلی میگه اون چیزی که از آسمان از بالا نازل شده به دست یه کسی که پاش رو زمین بوده، که اون وجود مقدس نبی اکرم بوده، اون حقیقتی که نازل شد، اون همون الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن، اون نور الهی در قلب نبی اکرم تمثل کرد. حالا میتونید بهرمند بشید. استجیبوا عرض کنم که لله و رسول اذا دعاكم لما یحییکم، یعنی این دیگه این آقا اومده زندت کنه با یه چیزی. اون چیز چی بوده؟ قرآن بوده، حقیقت وحی بوده. نکته دوم ببینید چیه. استرار، احساس فقر، احساس فقر. ما خیلی احساس میکنیم زیر پامون سفته. آدم وقتی احساس کنه زیر پاش سفته، صدا نمیزنه، نمیخواد دیگه. مگه احساس کنم خدای من چیزی از قرآن دست ما ندیده، چیزی از علم نبی اکرم دست من نیست، اینجوری گردنم هم گرفتم بالا، خودم رو علامه دهر میدونم. به تعبیری آقای، خدا حفظش کنه، گفت دکترای جامعه، پناه بر خدا از دکترای جامعه. یعنی الحمدلله خودم کارشناس در همه زمینه ها میدونم، چیزی از وحی دست من نیست. اگه یه چیزی یه جای دست امیرالمؤمنین، یه چیزی دست ما بدن، این احساس در وجودتون اگر زنده شد، اگر این احساس حقیقتاً در وجودتون زنده شد، آدم دنبال میکنه. ببینید چطوری ما آب رو دنبال میکنه. حقیقت حیات من به این وصله، من زندگیم، طهارت من، رزق من، رویش عالم، همه به این بنده. ببینید نسبت به قرآن اینجوری نگاه میکنیم، نسبت به معارف قرآن و دستگاه اهل بیت اینجوری نگاه میکنیم. چقدر ما روایت داریم که ذیل بحث، انزل من السماء ماء لیطهرکم قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین و امثال اینا، لان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. به شکل‌های مختلف قرآنی حقیقت رو براتون توضیح داده. تو روایت ما ماء غدق، آب گوارا. حالا دارین چی میخوام عرض کنم؟ اینم نکته دوم در باب مسئله قرآن، که احساس استرار، احساس استرار. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که ما گاهی اوقات وقتی از قرآن خیلی حرف میزنیم، یه خطایی میشه در وجود انسان به وجود بیاد. اونم این است که خیال کنه انسان، خیال کنه که ما برای هدایت خودمون نیاز به امام نداریم، ما با قرآن هدایت میشیم. این شبهه برای ما کمرنگه، نمیگم نیست، کمرنگه. در دستگاه عامه اصلا اصل تئوری فکرشون همینه، حسبنا کتاب الله شعاری بود در مقابل شعار ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین. این دو تا شعار در مقابل هم بود. اون طرف دستگاه اهل بیت فهمیدن نه، دو تا چیزه رسول الله، دو تا چیز برای شما میذاره، انی تارکم. اون طرف میگفتن رسول الله یه چیز میذاره، قرآن میذاره میره، خودمون هستیم اون قرآن. این نکته رو چرا دارم بهتون میگم؟ این از جهت معارفی برای شما روشنه، ولی این از جهت مطالعات قرآنی و بررسیاتون اهمیت داره. از چه جهت؟ از این جهت که کسی اگر ما گاهی خیال کنیم قرآن بخونیم، که قرآن بخونیم تفسیر بخونیم، این نیست. قرآن خوندن یه منظومه معارف خوندنه، حالا این جای خودش توضیح میخواد، ولی بدونید اگر کسی تو منظومه معارف اهل بیت رشد نکنه قرآن هم کج میفهمه. اینجوری میشه آدم، یعنی انسان باید تو پازل بزرگ و طرح بزرگ امیرالمؤمنین قرآن بخونه. اگه اینجوری قرآن نخونی از توش ابو موسی اشعری در میاد. به قرآن نمیخوندن، تا دلتون بخواد قرآن میخوندن، با صوت خوش هم میخوندن، بی ارتباط با معانی ظاهری هم نبودن، ولی از توش توحید در نمیاد، از توش انکار ولی در میاد، بالاتر بریم از توش تکذیب رسول در میاد. از تو قرآن ها کسی که وایساد بالا سر رسول الله گفت آقا هزیون میگه معاذ الله، داشت رسول رو تکذیب میکرد، رسالت رو داشت تکذیب میکرد. رسولی که ماینتقان الهوا، خواب او از بیداری تو جلوتره، مریضی او از سلامتی تو جلوتره، تو نشستی بالا سر حضرت تا این تکلیف میکنی. قرآن میگه و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اینا دروغ میگه، اینا حضرت رو قبول ندارن، اینا واقعا ایمان به نبی اکرم ندارن. نکته ببینید، نکته سومم چیه؟ معارف قرآن توی منظومه بزرگ باید دیده بشه. برای همین یه عده قرآن میخونن مقابل دستگاه امیرالمومنین وای میسن، قرآن میخونن مقابل جریان فقاهت فقهایی میایستند، قرآن میخونن مقابل خون شهدا میایستند. جوری ها، اگه آدم تو اون منظومه بزرگ قرآن رو نبینه، قرآن بزرگتر از اون است که تو خیال کنی بدون دستگاه اهل بیت میتونی بری برسی بهش. اینم نکته سوم. خب حالا بحث در قرآن مفصله، از اینجا میخوایم وارد سوره مرک ابراهیم بشیم، بحثی که این شبا خدمت عزیزان داریم. این مقدمه بود، میخواستم یه مقداری تو ماه مبارک رمضان فرصت مهم میست که آدم یه ذره نزدیکتر قرآن بخونه، یه ذره جدیتر با قرآن مواجه بشه. برای همین من از جنس بحث موضوعی گفتن در ماه مبارک رمضان نوعا پرهیز میکنم، یه موضوع بذارم وسط خودم، از این ور اون ور آیه روایت بخوام براتون بخونم. ترجیح میدم یه مقداری یه لایه از قرآن رو با یه مواجهه نزدیک از قرآن مواجه بشید. برای همین یک جنس بحث تفسیری دارم براتون میگم. بحثمون سوره مرک ابراهیمه. سوره مرک ابراهیم چند تا ویژگی داره. علت اصلی که من سراغ این سوره رفتم دو تا نکته است. خب دو تا نکته رو گوش بدید. یک، آیاتی که در سوره مبارک ابراهیم هست از جمله آیاتی است که قرر آیاته. قرر آیات یعنی چی؟ قرآن همش با عظمته، ولی بعضی از آیات قرآن هست که کلیدیه، محوره، بقیه آیات انگار رو دوش او سوار میشن. چند تا تعبیر در سوره مبارک ابراهیم هست که از این جنسه. این دلیل اول. دلیل دوم چیه؟ روایاتی ما داریم در باب سوره مبارک ابراهیم که اون روایات از جهت معارفی اون روایات خیلی کلیدی هن. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، مال سوره ابراهیمه. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، مال سوره مرک ابراهیمه. لئن شکرتم لازیدنکم، این مال سوره مرک ابراهیمه. ما خیلی اوقات پراکنده یه چیزی اینا شنیدیم ما، ولی نمیدونیم اینا چه کار داره میکنه. یه مقداری غرض بحثمون است که به این نزدیک بشیم. خب این یه مقدمه کوتاه در باب سنوک ابراهیم. یه روایتی داریم، اینم تو مدخل بحث بهتون بگم. این روایت در سوال اعمال مرحوم سعدی نقل شده، جای دیگه هم اومده تو کتب ما نقل شده است که سوره مبارک ابراهیم با سوره بعدیش که سوره هجره، این دوتا سوره با هم خونده بشه. از این دوتا سوره غفلت نکنید. دوتا سوره مکیه، دوتا سوره مکیه از آیات جنس ابتدایی آیاتی است که به نبی اکرم داده شده، ولی محتواش بسیار محتوای کلیدیه. هم سوره مبارک ابراهیم هم سوره مبارک هجر، این دوتا. اگه گوشه ذهنتون اینجوریه که از سوره ابراهیم و سوره هجر فقط اسمشو شنیدید، برگردید به همون نکته که خدمتون گفتم که ارتباط و انس ما با قرآن خیلی کمه، خیلی کمه. خب من آیه اولو میخونم، یه ترجمه عرض میکنم و تحویل میدم، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فراز اول سوره در باب خود قرآنه و مأموریتی که خدا به نبی اکرم داده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. ما یه چیزی بهت دادیم ای آقا وجود مقدس نبی اکرم، کتاب انزلناه الیک، قرآن. میگه ما یه چیزی بهت دادیم که به سمت تو هم نازل شده. نکته، قرآن به من و شما نازل نشده، قرآن کتاب من و شما نیست، کتاب نبی اکرمه. ما گاهی اوقات خیلی ما باید قرآن بخونیم دیگه، بله، ما هم باید استفاده بکنیم از قرآن دیگه، بله، ولی این کتاب صاحب داره و حقیقت او نزد صاحبشه. اگر در خونه نبی اکرم رو نزنید، احساس کنید میتونید این آقا رو بذارید کنار، کتابش رو بگیرید، حضرت رو بزنیدش کنار، بگو آقا کتاب آوردی، دستت درد نکنه، خداحافظ شما، کتابش رو بگیرم. انسان همونجا با کله میخوره زمین. این کتاب به حضرت داده شده. حالا این توضیح داره، فردا عرض میکنم. این یک. دو، که چه کنه حضرت؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این آقا آمده نه آدم معمولی ها رو، همه ما بدون نبی اکرم ناسیم، همه توده مردمیم، هیچ فرقی با هم نداریم. ممکنه برای خودمون یه دستبندی های داشته باشیم ها، ولی منهای وحی و نبی اکرم همه ما ناسیم. لتخرج الناس من از ظلمات الی نور، مأموریت اول حرکت از ظلمات به سمت نور. این توضیح میخواد که چیه این، همینجوری به به نورانی میشیم و اینا نیست، این توضیح میخواد. این باشد طلبتون فردا شب. این یک. دو، به اذن ربهم، خود خداوند متعال به این آقا اذن داده که شما دست شما ها رو بگیره، حرکتتون بده در وادی نور. اینم دو. سه، الی صراط العزیز الحمید، شما رو در به سمت یه راه بزرگ، عظیم، وسیع و موصلی حرکت بده. صراط، توضیح باشه فردا شب صراط چیه. این صراط هم صراط عزیز حمیده، از دو تا اسم بزرگ خداوند متعال حرف میزنه، از عزت و مقام حمد خداوند متعال، که صراط رو به این دو تا اسم نسبت میده. این توضیح میخواد که چرا اینجوری خدا داره حرف میزنه در مقابل آیات بعد. حالا انشالله توضیحشو عرض خواهم کرد. خب وقت گذشته، من مصدع اوقات از شریف شما نمیشم، این سلامی عرض میکنم و از همه شما عزیزان و بزرگوارانم عاجزانه التماس دعا دارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم
اللهم لنبل ظالما ظلم حق محمدا وآل محمد وآخر تابع له على ظالمك. اللهم لعن الإسامة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جهل والله آخر العهد مني لزيارتكم. میدونم همتون دلتون تنگه، الان زیر گنبد می استادید این جملات رو زمزمه می کردید. شبهای ماه مبارکتون رو با نام آقاتون منور می کنید، ولی دلتون کربلایست. ولا جهل والله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين.